بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تنبیه چهارم در تعابیر مختلفی است که اخباری ها در مورد احتیاط در شبهات تحریمی آوردن. بعضی ها تعبیرشون توقف است، بعضی ها احتیاط است، حرمت ظاهری و حرمت باقی. ایشون فرمودن چه احتمال دارد چه تفاوت معنوی میان این چهار عبارت نباشد. معنا واحد است، تعبیرها مختلف است. احتمالم دارد نه، تفاوت معنوی میان اینها وجود داشته باشد. حالا میخوان اونها را بیان کنن. اما توقف از جهت مورد اهم است از احتیاط، یعنی اونهایی که توقف تعبیر می آورن و اونهایی که احتیاط تعبیر می آورن، مورد توقف اهم است از مورد احتیاط. یه مواردی هست که احتیاط اصلا ممکن نیست. مثلا فرض کنید اونجایی که یه حیوانی مردد است که مال زید باشد یا مال عمر باشد، یا مرعه زن مردد است که بین این چه زوجه زید باشد یا زوجه عمر باشد. خب اینجاها احتیاط چگونه ممکن هست؟ یه جاهایی که احتیاط ممکن نیست، مثلا در مورد مسائل مالی میگن قرعه یا مصالحه، احتیاط ممکن نیست دیگه. خب اون جاهایی که احتیاط ممکن نیست دیگه نمیتوانیم بگوییم چه احتیاط باید کرد. اونجا تعبیر به توقف آورده شده. پس مورد توقف اهم است از مورد احتیاط، هم شامل میشود مواردی را که احتیاط ممکن هست، هم شامل می شود مواردی را که احتیاط ممکن نیست. نه، چون توقف می کنیم متوسل به چه می شویم؟ متوسل به امارات شرعیه. و الا اگر احتیاط ممکن بود دیگه نوبت به قرعه، چون در قرعه گفته شده است دیگه. قرعه اماره هم باشد ضعیفترین اماره است، یعنی تنها جایی که اصل بر اماره مقدم می شود قرعه هست. چون در قرعه بحث است دیگه، آیا اماره است یا اصله، چه غالب فقها ها گفتن چه قرعه اماره است، اما ضعیفترین اماره است، به گدی ضعیف است، چه اصل عملی بر اون مقدم می شود. و این تعبیر اونهایی که تعبیرشون توقف و احتیاطه. بعضی ها تعبیر آوردن حرمت ظاهری، بعضی ها تعبیر آوردن حرمت واقعی. اونهایی که حرمت ظاهری را تعبیر آوردن به این اعتبار است که این موضوع مثلا شرب التتون در واقع محکوم به یه حکمی است، حرمتش در ظاهر می شود چی؟ حرمت ظاهری، چون یه واقعی دارد دیگه، یه حکم واقعی دارد، در واقع محکوم به یه حکمی هست. پس اگر در ظاهر میگوییم حرام است، این حرمت حرمت چیه؟ ظاهری خواهد بود. اونایی که تعبیر آوردن به حرمت واقعی، اونها به این اعتبار به حرمت واقعی تعبیر آوردن چه؟ مشتبه به ماه و مشتبه موضوع من الموضوعات الواقعیه. خود مشتبه هم یه موضوع واقعی است، بالاخره یه چیزی در خارج واقعیت دارد به نام مشتبه. موضوع من الموضوعات الواقعیه و حرمتش هم چه می شود؟ حرمت واقعی می شود. پس اونا که تعبیر به ظاهری آوردن به اعتبار این چی؟ این در واقع محکوم به یه حکمی است. اونهایی که تعبیر به حرمت واقعی آوردن به اعتبار این است که مشتبه یک موضوع واقعی است و حکمش هم حکم واقعی خواهد بود. این یک فرق. یا بگوییم اونهایی که تعبیر به حرمت ظاهری آورده اند مخطئه هستند، چون مخطئه میگن چه در واقع احکامی هست. اما اونهایی که مصوبه هستند، اونها تعبیر به حرمت واقعی آوردند، به اعتبار اینکه بالاخره ما وقتی که در واقع حکمی نداشته باشی، مصوبه اینطور میگویند دیگه اشاعره، هر حکمی که وجود داشته باشد این میشود حکم واقعی. لذا مصوبه تعبیر به حرمت واقعی میآورند، مخطئه تعبیر به حرمت ظاهری میآورند. فرق سوم این است که اونایی که حرمت ظاهری را گفتند، اونها میگن چه خب محتمل است که حکم در واقع اباحه باشد، منتها ادله اجتناب از شبهات حرمت ظاهری را دلالت میکند. یعنی ما از ادله حرمت ظاهری را استفاده میکنیم. اما اونایی که تعبیر به حرمت واقعی آوردن، اونا تمسک به اصالت الحظر میکنند، چه اصل در اشیا چیه؟ حظر است. و این چه تصرف گبی هست در اون چیزی که به غیر تعلق دارد. این هم فرق سوم. فرق چهارم میان حرمت ظاهری و حرمت واقعی این است که منظور از حرمت ظاهری حرمت الشیف ظاهر که یعاقب علیه مطلقا، حتی در واقع مباهم باشد این عقاب می شود. اما اونایی که تعبیر به حرمت واقعی آورده اند، اونها می گویند که در ظاهر حرمتی وجود ندارد، اگر حرامی باشد در واقع هست، به خاطر آن مؤاخذه می شود، اگر حرامی هم نباشد مؤاخذه هم وجود نخواهد داشت. پس چهار فرق شد میان حرمت ظاهری و حرمت واقعی. خب حالا این رو بخونیم بعد. آخرین نفر چیم جلدون ادین دخص؟
در اردن داده؟
فمن أدبر به أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية عن النفس العام والخاص والاحتياط عنه من موارد احتمال التحريم. فمن أدبر به أراد العلم من محتمل التحريم من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردد بين نصف السيد وكله.
خب بل از هر این است توقف به حسب مورد اهم است از احتیاط. چرا؟ چون توقف شامل می شود احکام مشتبه در اموال و اعراض و نفوس را. مال مشتبه مثل مثلا مال حیوانی که مردد است، مال زید باشد یا امر. ارز مشتبه مثل زنی که مردد است، زوجه زید است یا امر است. نفس مشتبه مثل یه پسر بچه‌ای که معلوم نیست که فرزند زید است یا امر است. خب در اینها احتیاط چگونه ممکنه؟ احتیاط ممکن نیست که. احتیاط این است که به گونه ای عمل بشود که ما یقین پیدا کنیم چه واقع به آن عمل شده است. خب در اینجا این ممکن نیست. این بچه را چه نمیشود دو قسمت کرد، یا به یکی داد به یکی نداد. به یکی بدهیم خب احتمال این است مال دیگری باشد. خب اون احتیاط در اینها ممکن نیست. از اون مواردی که واجب است در اونها صلح یا قرعه. از اون مواردی که صلح و قرعه در اونها، القرعه لكل امر مشکل و لكل امر مشتبه لكل امر مجهول. اینجاها احتیاط ممکن نیست. به چه چیزی تعبیر آورده می شود؟ توقف. بله. فمن عبر بهی اراد وجوب التوقف فی جمیع الوقایع الخالیه عن النص العام والخاص. پس کسی که تعبیر به توقف می آورد، اراده کرده وجوب توقف را. حالا وجوب توقف مطلقا دیگه، چه احتیاط ممکن باشد یا احتیاط ممکن نباشد، مثل این مواردی چی گفتیم. اراده کرده وجوب توقف در همه وقایعی که خالی از نص عام یا نص خاص باشد. حالا خب مواردی که نص عام باشد یا نص خاص، خب اونجا طبق اون نص باید عمل بشود. چون خود اخباری ها هم میگوین دیگه، اگر نص عام یا خاص بر براءت باشد، عدم وجوب احتیاط، چه ما ملتزم میشویم. اما هر جایی که نه نص عام وجود دارد نه نص خاص، یعنی نه نص عام بر براءت است نه نص خاص بر براءت است، اونجا باید چه کرد؟ اونجا باید توقف کرد. ولی احتیاط عام، اما احتیاط نه، در اونجاهایی که احتیاط ممکن نیست دیگه، اونجاهایی که مثلا در اموال، در اعراض، در نفوس. البته در اونجا اعراض و نفوس خب در همه موارد نه، مثلا در نفوس چرا مصالحه ممکن است؟ این مثلا از دعوای خودش دست بردارد، فرزند را چیه به دیگری بدهد، از دعوای خود مدعی میتواند دیگه. مدعی کسی است که لو ترک الخصومه لترکه. اما در مسائل مالی هم قرعه ممکن است هم مصالحه ممکن است، در اعراض، در نفوس، بستگی به اون مورد خاص دارد دیگه. بستگی به اون مورد خاص دارد چه؟ بله، چه مصالحه کنن یا قرعه یا هر دو امکان داشته باشد. خب اونایی که تعبیر به احتیاط آوردن، بعضی تعبیرشون حرمت هست، بعضی احتیاط. کدوم اهم از جهت مورد؟ احتیاط اهم است دیگه، چون احتیاط هم شبهات وجوبیه را شامل می شود، هم شبهات تحریمیه را. هم شبهات وجوبیه را شامل است هم تحریمیه را. اما حرمت فقط شبهات تحریم. پس ببینید توقف از جهت مورد اهم شد از احتیاط، احتیاط هم از جهت مورد اهم شد از موارد حرمت، چون وجوبیه را هم شامل می شود. ولی احتیاط اهم است از موارد احتمال تحریم. فمن عبر بهی، هر کسی که تعبیر آورده به احتیاط، اعم از محتمل التحریم و محتمل الوجوب را اراده کرده. احتیاط محتمل الوجوب را هم شامل می شود، مثل وجوب سوره یا وجوب کفاره که مردد است بین نصف صید و کلان، چه اقل واجب است یا اکثر. اون وجوب سوره مثال است برای اقل اکثر ارتباطی، دومی مثال است برای اقل اکثر استقلالی، چه کل بله چفاره کل سید است یا نصف آن است.
و موضوع من الموضوعات الواقعيه و الحرمة الربيعية أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلف من حيث أنه جاهز بالحر من الفعل فلا يعتبر إباحته له واقعا لأن معنى الإباحة الإذن والترخيص تتأمل.
اما حرمت ظاهری و واقعی که بعضی از اخباری ها تعبیر آوردن محتمل است فرق میان این دو چهار فرق گفتن معبر بالاولا اون کسی که تعبیر می آورد به حرمت ظاهری چرا این گونه تعبیر می آورد؟ چون حرمت را لحاظ نموده از حیث عروض آن بر یک موضوعی که مثلا بر شرب توتونی که محکوم است به حکم واقعی. خب اگر محکوم به حکم واقعی باشد این حرمت چه می شود؟ ظاهری می شود دیگه، بر حرمت ظاهریه. اما اون کسی که حرمت واقعی را تعبیر آورده قد لاحظها، اون حرمت را لحاظ کرده از حیث عروض آن حرمت بر مشتبه الحکم، بر یه چیزی که حکمش مشتبه هست، بر شرب التتونی که حکمش مشتبه هست. خب این شرب التتون که مشتبه هست به ما هو موضوع من الموضوعات الواقعیه، خودش یه موضوع مشتبه واقعیت دارد دیگه، یعنی واقعا این در خارج چه هست؟ مثل شک، آیا شک واقعیت دارد یا نه؟ بله دیگه، موضوع من الموضوعات، مشتبه موضوع من الموضوعات واقعیه. پس چون موضوع من الموضوعات الواقعیه فالحرمت و واقعیت، این یک فرق. فرق دوم چی گفتم دیگه؟ اونها که تعبیر به ظاهری آوردن تعبیر چه کسانی است؟ مخطئه. چون مخطئه میگوین علاوه بر ظاهر در واقع احکامی هست. اما اونها که به واقعی تعبیر آوردن اونها چه هستن؟ مصوبه هستن. چون اونا میگوین چه هر حکمی باشد واقعی است دیگه، در واقع به نفس الامر چه حکمی وجود نداره. اگر شما بگید شرب توتون حرام است، این را از اصول استفاده کنید، این حرمت میشود حرمت واقعی. بله، مسببه تنها اخباری ها نیستن، چیز هستن از اهل سنت هم، اخباری های اونها هم هست دیگه. اخباری های اهل سنت چه کسانی است؟ اهل الحدیث، سلفیه. همطور که در شیعه اخباری هست، در میان اهل سنت هم اخباری هم اهل الحدیث هست. یا به ملاحظه این که ابدا یه فتعملی دارن، الان توضیح میدم. یا به ملاحظه این مخطئه را نگفت، اونا که حرمت ظاهری را تعبیر آوردن اونا مخطئه هستن، اما اونهایی که حرمت واقعی را تعبیر آوردن مصوبه هستن. به چه ملاحظه ای؟ به ملاحظه این که شارع وقتی که مکلف را منع کند از اون جهت که جاهل به حکم است، من الفعل، من الفعل متعلق به من است، شارع مکلف را از اون جهت چه جاهل به حکم است اگر منع کند از فعل، فلا یعقل اباحته له واقعا، معقول نیست چه در واقع این فعل را بر او چیه؟ مباح کرده باشد، چه در واقع مباح باشد در ظاهر حرام باشد. چرا؟ چون معنای اباحه اذن و ترخیص است، اون وقت با حرمت جمع نمی شود. منع و ترخیص، اذن و عدم اذن، اینا قابل جمع نیستن. یه فتعملی دارد. خب اگر اهل سنت چنین تعبیر بیاورند، بله میشه این فرق را گفت. اما فتعمل چه تصویب باطل است، تصویب باطل است و تناقضی هم نیست میان اباحه شی، بله، و همچنین حرمت آن. میان حرمت و اباحه تناقضی وجود ندارد. چی بگوییم؟ چیزی در واقع به ما هو هو مباحه، به ما هو مشتبه الحکم چه هست؟ حرامه. چون یکی لاب شرط هست، یکی به شرط شی هست دیگه. به ما هو هو یعنی باقت نظر از علم و جهل ما مباح باشد در واقع. بما هو مشتبه الحکم چه باشد؟ حرام باشد. بله اینا با هم منافاتی ندارد. این یه بحثیست دیگه در علم اصول، در بحث گت و زن هم خوندی، در کفایه هم بیاد. چگونه ما جمع میکنیم میان حکم ظاهری و حکم واقعی؟ آیا مستلزم اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین هست یا مستلزم اجتماع ضدین و نقیضین نیست؟ اونجا خواهند گفت نیست، چون مرتبهشون متفاوته. یکی به ما هو هو هست، یکی به ما هو مشتبه الحکمه. خطه اونا چی میگن؟ چه احکامی خدا در واقعی دارد بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه، چه مجتهد گاهی به اونها میرسد گاهی چیه نمیرسد. پس اجر الان میگوید حرام است در ظاهر به واسطه مثلا ادله براءت، یا به واسطه ادله براءت میگوید مباح است، به واسطه ادله احتیاط کسی بگوید حرام است، این ظاهری میشود دیگه، چون در واقع این محکوم به یه حکمی هست. اما مصوبه میگوین نه، احکامی در واقع وجود ندارد، هر چه هست همین احکام دیگه. خب اینا همه واقعی هست، اصلا ما حکم ظاهری نداریم. این دو تا فرق. فرق سوم،
الا ان ادله الاستناد عن الشبهات تمامها ظاهرا والقائل بالحرمه الواقعيه انما يتمسك في ذلك اصاله الحد في الاشياء من باب قبح التصرف في ما يختص بالغير كغير اذن والمحتمل الفرق بان معنى الحرمه الظاهريه معنى حرمه الظاهريه حرمه الشيء حرمه الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مرتبا، وإن كان مباحا في الواقع. والقائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا، فإن كان في الواقع حراما استحق المؤاخذة عليه وإلا فلا. وليس معناها أن المشتبه حرام واقعا، بل معناها أنه ليس فيه إلا الحرمة الواقعية على تبرير وجودها، فإن هذا أحد الأقوال للأخباريين في المسألة على ما ذكره العلامة الوحيد المتقدم في موضع آخر، حيث قال بعد رد خبر التدليس المتقدم فأنه لا يدل على حذر أو وجوب التوقف، بل مقتضاه أن من ارتكب الشبهة واتفق كونها حراما في الواقع يهلك لا مطلقا، ويخطر بخاطري أن من الأخباريين من يقول بهذا المعنى انتهى.
فرق سوم این است که احتمال دارد فرق میان ظاهری و واقعی به این چه بگویم، اونا که تعبیر به ظاهری آوردن چون احتمال دارد حکم در واقع اباحه باشد ولی در ظاهر حرمت باشد. به چه اعتباری؟ الا اینکه ادله اجتناب از شبهات حرمتها ظاهرن، ادله اجتناب از شبهات این است که مشتبهات حرام است در ظاهر، در واقع هم مباح باشد در ظاهر حرام است. اما اونا که تعبیر به حرمت واقعی آوردن، اونا تمسک میکنن در این و اصالت الحظ در اشیا، اصل حظر است. قبلا خوندیم دیگه یکی از ادله عقلی اخباری ها بر احتیاط چه بود؟ اصالت الحظر. از باب گبه تصرف فی ما یختص بالغیر به غیر اذنهی، چه تصرف قبیح هست در اونجایی که این مختص به غیر است، چیزی که مختص به غیر است، تصرف در مال و تصرف در ملک و بدون اذن او چیه؟ قبیح. اگه یادتون باشد جواب هم داده شد از اون کتاب و باشد جواب دادیم، یادتون هست از دلیل اینها که میگن خدا مالک هست، همه چیز مملوک خداست، پس انسان نمیتواند بدون احراز اذن خدا در ملک خدا تصرف کند. مالکیت اعتباری گفتیم فرق است میان مگیس و مگیس و نلیه، هم از سه جهت فرق است، اونجا توضیح داده شد. و یحتمل، این هم فرق چهارم است، یحتمل چه معنای حرمت ظاهری، حرمت شیء است در ظاهر، در ظاهر حرامه، در ظاهر حرام باشد مطلقا معاقب می شود، ولو در واقع چه باشد مباح باشد، در ظاهر بالاخره حرامه، ولو این کشف که مباح است این عقاب می شود. اما قائل به حرمت واقعی، قائل به حرمت واقعی یقول که در ظاهر حرمتی اصلا وجود ندارد، اگر حرامی در واقع باشد همان حرام است و همان موجب عقابه، اما اگر در واقع حرام نباشد این موجب عقاب نخواهد شد. اینا همه حرفهای مرحوم بهبهانی است، مثلا تنبیه چهارم، بله نسب الوحید البهبهانی، اینا کلمات ایشون است. بله اصلا سیت علاقون چهر والقائل بالحرمت الواقعیه یقول که در ظاهر حرمتی وجود ندارد، اگر در واقع حرام باشد مستحق مؤاخذه بر آن خواهد بود و الا فلا. پس اونها که میگن ظاهری مطلقا مستحق عقاب هستن، اونها میگن واقعی در چه صورت مستحق عقاب است؟ در واقع حرام باشد و الا فلا. و لیس معناها، معنای حرمت این نیست که ان المشتبه حرام واگن، چه مشتبه حرام است واگن، اون فرق اولی چه گفتیم ها، چه اونایی که تعبیر به واقعی آوردن به اعتبار این چه مشتبه واگن موضوع من موضوعات الواقعیه و یا حرام، بل معناها، معنای حرمت واقعی چیست؟ این است که انه لیس فیه، شان کلام این است لی صفیحی در مشتبه نیست مجر حرمت واقعی، اونم بر فرض ثبوتش، بر فرض اینکه حرمتی در واقع ثابت باشد اون حرمت حرمت واقعی است. بله نه حرمت را میگه، بل معناها، معنای حرمت واقعی چیز، اونا چی تعبیر به حرمت واقعی آوردن، معنای حرمت واقعی چیست؟ نهو لی صفیه، یعنی لی صف المشتبه مجر حرمت واقعیه، بر فرض ثبوت آن حرمت واقعی. فا این نهازا چه اگاب بر فرض حرمت واقعیست، یکی از اقوال اخباری ها در مسئله است، یکی از اقوال اخباری ها در مسئله این است که در واقع حرام باشد این مستحق عقوبته، حرام نباشد مستحق عقوبت نیست. الا ما ذکر العلامة الوحید المتقدم، چه مرحوم بهبهانی باشد، فی موضع آخر حیث و قال، ایشون یعنی مرحوم بهبهانی بعد از رد خبر تسلیس متقدم که اخباری ها با اون حدیث بر احتیاط استدلال کرده بودن، بعد از ردون خبر اینطور گفته چه این خبر دلالت بر حذر و وجوب توقف نمی کند، بلکه مقتضایش این است که هر کس شبهه را مرتکب بشود و اتفاق بیفتد چه این در واقع حرام باشد یهلکو هلاک می شود، اونتا لا مطلقا. لا مطلقا یعنی چه؟ یعنی هم در واقع چه در واقع مباح باشد چه نباشد، نه یهلکو لا مطلقا، یعنی در صورتی که در واقع حرام باشد، اما اگر در واقع حرام نباشد لا یهلکو، نه هلاک نمی شود. پس ببینید حرمت واقعی این شد دیگه، حرمت واقعی یعنی چه؟ این موجب هلاکت هست ارتکابش، مشروط بر این که در واقع هم حرام باشد، اما در واقع حرام نباشد نه موجب هلاکت و موجب عقاب نیست. و یخطر به خاطری، مرحوم بهبهانی میگوید به خاطرم میرسد که از اخباریین کسانی هستند که یقول به هذا المعنا، که قائل به این معنا هستند. کدوم معنا؟ که حرمت واقعی باشد این عقاب هست، نباشد عقابی نیست. در مقابل اون اخباری هایی که میگویند مطلقا موجب عقابه، چه در واقع حرام باشد و یا حتی در واقع مباح باشد. چی؟ نه ایگا نه تصویب نیست، نمیگن چه حکم این وظیفهش باید بود این عمل میکرد، نکرده مستحق عقوبته. بله البته این بحثی الان شیخ بررسی میکنند دیگه، مبنی بر این است که ما تجلی را موجب چیه؟ حرمت بدانیم دیگه، موجب عقاب بدانیم. بحثی از تجلی های حرام است یا حرام نیست، چه مرحوم شیخ در گتوزن چه گفتن؟ حرام نیستی، کفه فاعلی دارد، کفه فعلی ندارد. اگر این چنین باشه شیخ جواب میدهند دیگه. حالا این مشتبه هست، حتی مقتوع الحرمه را مرتکب بشود، بعد این کشف هست این حرام نبوده، اونجا ما میگوییم مستحق عقاب نیست، چه رسد به اونجایی که مشتبه الحرمه را مرتکب بشود. بعد لو خنج خامسة شهادة.
لعل هذا الموضوع يعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا من أن الأمر العلمية والنبوي مسألة الشرط من قبيل أوامر الطبيب لا يترتب على موافقتها ومخالفتها على ما يترتب على نفس الفعل المعمول أو تركه، أو تركه لو لم يكن أمر. نعم الارشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم كما في نهج اوامر الطبيب لا للاولويه كما صرح القائلون بالبراءه، واما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس الا التقلص عن الهلاك المحتمل بالفعل.
ولعل هذا القائل يعني اخباري چه قائل به چه حرمتی است؟ حرمت واقعی به این معنا، به این معنا یعنی چه؟ یعنی علا تقدیری، علا تقدیر کونهی حرامن فی الواقع. میگه این همون مطلبی که ما قبلا گفتیم دیگه، ما گفتیم ارشادی هستن اوامر احتیاط، یعنی چه؟ ارشادی یعنی خود مخالفت اینا موجب عقاب. اگر در واقع چیزی باشد، بله اثر فعل باشد، همان اثر مترتب می شود، یه اثر دیگر مترتب نمی شود. میگه شاید این قائل تکیه نموده فی ذلک در این قولش بر اون مطلبی که ما گفتیم و اون چه بود؟ امر عقلی و نقلی به احتیاط برای ارشاد است، از قبیل اوامر اطباء است، مترتب نمی شود بر موافقت این اوامر و مخالفت اینها غیر از اونی که بر نفس مأمور به یا ترک آن مترتب می شود. این شرب دوا هر اثری داشته باشد اون مترتب می شود دیگه، چه امر پزشک باشد چه نباشد، چه مخالفت بکند چه مخالفت چیه نکند. لذا فهمید که بله از قبیل اوامر طبیب هست، مترتب نمی شود بر موافقت و مخالفت آن غیر از اونی که بر نفس مأمور به یا ترک آن مترتب می شود. اگر امر نباشد، امرم نباشد، هر اثری مترتب بشود با وجود امرم همون اثر مترتب می شود، یه اثر دیگر مترتب نمی شود. ارشادیان چنین هستند دیگه. منتها ما گفتیم این حرف اینها اونا چه میگویم بر فرض حرمت عقاب هست و الا نه، حرف اینا شبیه حرف ماست، فقط از یه جهت فرق است. ما گفتیم ارشادی غیر الزامی، ولی اینا هم میگن ارشادی چی؟ الزامی. این هم اشاره به این است. نه اون فرق را میخواد بگه، ارشاد بنابر مذهب این شخص علاوه چه لزوم است که حتما باید ترک کند، همطور که در بعضی زبان بره طبیب اونجایی که مثلا خطر جدی باشد علاوه چه لزوم است، نه برای اولویت کما اختاره القائلون. قائلین به براءت چه چیزی را اختیار نمودند؟ ارشاد علا وجه رجحان را، نه علا وجه لزوم را. پس از یه جهت اشتراک هست و الانهایی که این گونه تعبیر آوردن، اشتراک در این است که علا تقدیر الحرمه این موجب اقاب هست، این می شود ارشادی. و اما از یه جهت تفاوت هست که اونها لازم می دانن، ما راجح می دانیم. خب حالا امر که اثری ندارد، بر هر اثر باشد بر نفس احتیاط مترتب می شود. و اما ما یترتب بر نفس احتیاط، نفس احتیاط هم ترک شرب و توتون است دیگه. فلیس الا تخلص من الهلاک المحتمل فی الفعل، نیست مجر تخلص از اون هلاکتی که احتمال داده می شود در فعل. امر به احتیاط اثری ندارد چون ارشادی است. مثل شرب و دوا چه اثری دارد؟ اون مترتب می شود دیگه. حالا امر پزشکم چیه؟ نباشد. اینجا هم امر به احتیاط نباشد، خود احتیاط چه اثری دارد؟ موجب تخلص از اون هلاکت محتمله می شود، اون اثر مترتب خواهد شد، اثر دیگر مترتب نمی شود. نعم فائلهو
یستحق المدح من حیث ترکی لما یحتمل ان یکون ترکهو مطلوبا عند المدح، ففیه نوع من الانقیاد و یستحق علیه المدح و الثواب، و اما ترکهو فلیس فیه عند التجرد بخطاب ما یحتمل ان یکون مطلوبا للمدح و لا دلیل على حرمت التجردی على هذا الوجه و استحباب العباده علیه، بل عرفت في مساله حسيه العلم المناقشه في حرمت التجردی بما هو اعظم من ذلك، كان يكون الشيء مفتوح حرمت الجهد المركب و لا يلزم من تسليم استحباب السماده على الانقياد بفعل الاحتياط استحباب العقابه بترك الاحتياط و تجرد الاقدام على ما يحتمل كونهم مبغولا، وسيأتي كلمة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى.
پس گفتیم اثر بر امر مترتب نمی شود چون ارشادی است، بر نفس اون فعل یا بر نفس اون ترک مترتب باشد. چه چیزی مترتب می شود بر ترک؟ التخلص من الهلاک المحتمل. بعد فهمید نه، استدراک میکنه فاعل احتیاط مستحق مدح است از اون جهت که ترک نموده چه چیزی را؟ چیزی را که احتمال دارد ترکان نزد مولا مطلوب باشد. بالاخره از این جهت مستحق مدح. دیروز چه میگفتیم؟ امروز هم همون را تکرار میکند. اطاعتون حکمیه، انقیاد هست، اطاعت حکمیه است. ففیهه یعنی ففل احتیاط نوعی از انقیاد هست و مستحق مدح و ثواب است. ثواب مدح نه از جهت امر است چون امر ارشادی است، از جهت چیست؟ انقیاد هست. انقیاد دائر مدار امر نیست. و اما ترکهو فلیس فیه، اما اگر بله ترکهو فلیس فیه الا تجری، اما اگر احتیاط را ترک کند نیست در ترک احتیاط مجر چی؟ تجری، چون تجری میکند دیگه به ارتکاب اون چیزی که احتمال میرود مبغوض مولا باشد. میگو خب این تجری هست، اما دلیلی بر حرمت تجلی علی هذا الوجه که احتمال میدهد مبغوض مولا باشد وجود ندارد و دلیلی بر استحقاق عقاب بر آن نیست. اینجا حالا احتمال میدهد حرام باشد انجام میدهد، ما در بالاتر از این گفتیم اقابی نیست، قطع پیدا کند چه حرام است انجام بدهد بعد این کشفه که حرام نبوده مستحق اقاب. البته بنابر مبنا شیخ دیگه آخون میفهمد نه تجری حرام است. بل عرفت فی مسئلت حجیت العلم، شما در مسئله حجیت علم دانستی که مناقشه در حرمت تجری به ما هو اعظم من ذلک، بله مناقشه در حرمت تجلی اونجا مناقشه را دانستید در اون چیزی که بزرگتر از این است، یعنی اونجا که ما قطع به حرمت داریم. اما این مقالی در مورد تجلی نوشتم مجله فکر و مبانی دانشگاه شماره یک اونجا چاپ شده، شاید 10-20 سال قبل بود. الکلام فی عربی هم از تجلی از دیدگاه قرآن، از دیدگاه روایات و از دیدگاه سوریون. چون الان در حقوق جزا همین خیلی کاربرد داره، ما اینا را میخونیم ولی کاربردش را نمیدانیم در قوانین. الان مثلا یه بحثی در حقوق جزا هست به نام جرم محال و جرم عقیم، مبناش همین تجلی هست. اینجا اگر موضع مشخص بشه اونجا هم کسی میتواند موضع خودش را مشخص کند. که ان یکون الشیء مقطوع الحرمه، چیزی مقطوع الحرمه باشد به جهل مرکب، چون یقین دارد. چند نفر یه نفر میگوید بله اگر این مستحق ثواب هست برای این گیاد، باید مستحق عقاب هم باشد بر چی؟ تجری. بگی نه، ملازمه میان اینها وجود ندارد و لازم نمی آید از تسلیم استحقاق ثواب بر این گیاد به فعل احتیاط، چه گفته مستحق ثواب است، لازم نمی آید استحقاق عقاب به ترک احتیاط و به واسطه تجری. چگونه تجری می کند؟ اقدام می کند بر اون چیزی که محتمل است چه مبغوض مولا باشد. و سیعتی تتمت و توضیح ذالک فی شبهت محصوره. و صلی الله علیه و سلم.